السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نصلي و نسلم على حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتقى الله عاش قويا وصار في بلاد عدوه آمنا. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. رسول بزرگوار اسلام در این زیبا سخن میفرمایند هر کس تقوا پیشه کند و مسیر زندگیش را بر اساس تقوا قرار دهد، این انسان استوار و قوی زندگی میکند. و در ادامه می فرماید حتی اگر این انسان متقی در سرزمین دشمنانش قرار گیرد، مسیر حرکت او بر اساس امنیت خواهد بود. انسان با تقوا در همه جا، حتی در سرزمین و بلاد دشمن، احساس امنیت می کند. در خطبه اول موضوع سخن ما طی هفته‌های گذشته پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. ما در چند خطبه گذشته سرفصل جدیدی را آغاز کردیم تحت عنوان معیارهای شناخت معروف و منکر. گفته شد که به جای این که فهرستی بالا بلند از مصادیق معروف و منکر را مطرح کنیم، قبل از اون لازم است به معیارهای شناخت معروف و منکر بپردازیم. با چه ملاک ها، با چه ضوابطی میتوان تشخیص داد که این مورد که در جامعه ما اتفاق می افتد مصداق معروف است یا مصداق منکر؟ ما معیارهایی را تا کنون بیان کردیم. آخرین معیاری که مطرح شد این بود: هر آنچه در جامعه رخ می‌دهد و زمین ساز تقویت بنیه دین الهی است، ما این را به عنوان معروف می‌شناسیم. و هرچه در جامعه رخ می‌دهد و زمین ساز تضعیف دین الهی است، ما این را به عنوان منکر می‌شناسیم. ما مواردی را در این زمینه مطرح کردیم، گفتیم آشنایی با خود دین، شناخت دین، شناخت عمیق دین، این به عنوان یکی از موارد تقویت دین هست. انسان‌ها اگر با معارف الهی آشنا بشن، با مبانی مکتب آشنا می‌شوند، این زمینه می‌شود برای تقویت بنیه‌های دین در جامعه. نکته دومی که مطرح کردیم بحث رشد عقلی در جامعه بود، ارتقاء فکر جامعه، عقل جامعه، تدبیر در یه جامعه. هرچه جامعه از نظر عقلانی رشد کنن، به همون تناسب دینداری اونها دینداری قوی تری خواهد بود، سست نیست، بی اساس نیست، با یک شبهه صحنه دین را رها نمی کنن. این هم نکته دوم. نکته سومی که مطرح کردیم در جهت تقویت بنیه دینداری، تلاش در جهت حاکمیت دین در جامعه بود. تلاش کنیم علاوه بر زندگی فردیمون نظامی حاکم بشود، ارزش‌های الهی در جامعه ما به خاطر حاکمیت دین حضور پیدا کند. این هم به عنوان مسئله دیگر. اما در رابطه با عواملی که موجب تضعیف بنیه اعتقادی می شود و دینداران احساس تنهایی می کنند، جامعه احساس بیپناهی می کند، یکی از مسائلی که دینداری را تو جامعه تضعیف می کند دنیاگرایی است. اگر جامعه به سمت دنیاگرایی حرکت کرد، مسیر جامعه سمت سوی او دنیاگرایی شد، انسان‌هایی که به سمت دنیاگرایی حرکت می‌کنند معمولاً بنیه‌های دینی آنها سست و بی‌پایه است. تعبیری امیر مؤمنان علی علیه السلام دارند، تعبیر جالبی است. امیرالمؤمنین در این تعبیر نگاهشون این است که جامعه و افراد باید اصالت بدن به دینداری و دنیاگرایی در حاشیه قرار بگیرد. اما اگر اصالت داده شد به دنیاگرایی و دین در حاشیه قرار گرفت، دینداری تو جامعه تضعیف می شود. تعبیر نورانی امیرالمؤمنین خیلی عالی است. این جعلت دینک تبعا لدنیاک، اهلکت دینک و دنیاک، و کنت من الاخرته من الخاسرین، و این جعلت دنیا کتبعا لدینک، احرست دینک و دنیاک، و کنت فی الاخرته من الفائزین. خیلی تعبیر جالبی است. حضرت به اصالت دادن به دین یا اصالت دادن به دنیا در این روایت اشاره می کند. می فرماید اگر دین را تبعی از دنیا قرار دادی، پیرو دنیا قرار دادی، اول برات دنیا مطرح شد و بعد دین، آدمی با این سرنوشت خروجیش این می شود اهلکت دینک و دنیا، هم دین تو در معرض نابودی قرار می گیرد و هم دنیای تو، چون این دنیایی به کام تو گوارا نخواهد آمد. دنیای منهای دین یا دنیایی که دین در حاشیه قرار گرفته باشد. و کنت فی الاخرته من الخاسرین، اون روزی که به حساب و کتابها رسیدگی می شود تو از زیانکاران هستی. خسرت دنیا و الاخره، ذالکه هو الخسران المبین. اما می فرماید و این جعلت دنیا کتبعا لدینک، اما اگر اصالت دادی به دین و دنیا تبع دین شد، دنیاگرایی حاشیه شد، اصل نشد، اصالت به اون داده نشد، احرست دینک و دنیاک، هم دین را و هم دنیا را احراز کرده و به دست آورده ای و سرانجام کار تو در آخرت این است که و کنت فی الاخرت من الفائزین، فردای قیامت هم که می شود جزء رستگاران خواهی بود. در کلام دیگری امیر مؤمنان علی علیه السلام در همین راستا در مذمت دنیاگرایی سخن میگن. توجه دارن بزرگواران، بخش قابل توجهی از خطب نهج البلاغه، نامه ها در نهج البلاغه به خاطر فضای اون روز جامعه امیرالمؤمنین و اساساً تهدیدی که همیشه دنیاگرایی متوجه افراد میکند، امیرالمؤمنین در بخش قابل توجهی از خطب نهج البلاغه و نامه ها دینگرایی را تحقیر کرده و تشویق کرده جامعه را که سمت و سو و حرکتشون به سمت آخرت و دینداری باشد. در کلام دیگری امیر مؤمنان می فرماید حب المال یوهن الدین، و بعد می فرماید و یفسد الیقین. مال پرستی که از مظاهر دنیاگرایی است، مال پرستی که از مظاهر دنیاگرایی است در یه جامعه، عشق و علاقه به مال و ثروت در جامعه می‌فرماید این دین را سست و ضعیف می‌کند، یقین به خدا را، یقین به قیامت را، یقین به معاد را فاسد می‌کند و تباه می‌سازد. بنابراین داریم این مسئله را مطرح می‌کنیم که چه چیز مایه تقویت دین می‌شود تا مصداق معروف قرار بگیرد، چه چیز مایه تضعیف دین قرار می‌گیرد که مصداق منکر در جامعه قرار بگیرد. دنیاگرایی از مسائلی است که باعث تضعیف دین و بنیانهای دین می شود و در نتیجه هر قدمی که به سمت دنیاگرایی در جامعه بشود، البته من همینجا این نکته را یادآوری کنم، اسلام با دنیا داشتن افراد، با مال داشتن افراد مخالف نیست. عمده هدف دنیاگرایی است، دنیاگرایی است که دین منزوی شود و دین در حاشیه قرار بگیرد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیاموز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان حضرت بقیت الله العظم تعجیل بفرما. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است اعلا بگردان. به مراجع گذشته ما پروردگارا رحمت واسعت را شامل بگردان. به رهبر معظم انقلابمون و مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدان من صبر و عشق کرامت بفرما. توطئه دشمنان من را به خودشون برگردان. به رزمندگان و مدافعان حرم نصرت و پیروزی نهایی عنایت بفرما. پروردگارا به جوانان ما غیرت دینی و آشنایی با مکتب عنایت بفرما. باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا فاطمة يا بنت موسى بن جعفر اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد. بندگان خدا، خودم و شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. امیر مؤمنان در این جمله و کلمات در رابطه با تقوا میفرمایند که تقوا پیشگان نشانه هایی دارند، علائمی دارند که به وسیله این علائم شناخته میشوند. اولین علامت تقوا پیشگان راستگویی است. آدم با تقوا دروغ نمیگوید. نشانه دوم انسانهای با تقوا امانتداری است. انسان با تقوا خیانت نمی کند. نشانه سوم انسانهای با تقوا وفای به عهد است. انسانهای با تقوا عهد شکنی نمی کنند. امیدواریم که خدای متعال به همه ما عنایت کند، برخوردار از اوصاف تقوا پیشگان باشیم. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی چند اشاره می‌کنم. اولین مناسبت که مناسبت امروز است، روز 28 ماه صفر، روز رحلت جانگداز خاتم انبیا محمد مصطفی است. و همچنین روز شهادت سبط اکبر وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام است. در رابطه با نبی گرامی اسلام سخن برای گفتن فراوان است. روزها و هفته ها و ماها و سالها درباره پیامبری که 23 سال از دوران عمر پربرکتش را در راه هدایت جامعه و غمخواری برای جامعه و الفت و مهربانی برای جامعه گذاشت. اولین نقش مهم نبی گرامی اسلام بر اساس آیات قرآنی که بهترین معرف پیغمبر آیات قرآنی است، ما لازم نیست جای دیگری سراغ بگیریم. خدای پیامبر، پیامبر را به بهترین وجه به جامعه بشری، نه تنها به مسلمانان، معرفی کرده است. در یه جا می فرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. چه اوصاف زیبایی در رابطه با پیامبر. پیامبر، ما تو را به عنوان رسول من فرستادیم که شاهد و گواه امت باشی. تو را فرستادیم که جنبه مبشر بودن و منذر بودن داشته باشی. ما تو را فرستادیم که داعیا الی الله باشی، مردم را به خدا دعوت کنی، نقش هدایتگری داشته باشی. ما تو را به عنوان سراج و چراغ پرفروغ فرستادیم که هدایتگر باشی و مردم در پرتو شعاع نور تو به هدایت برسند و از ظلمت و گمراهی نجات پیدا کنند. در جای دیگری هم می‌فرماید اساساً حیات یک جامعه به این بستگی دارد که دعوت خدا و رسول خدا را بپذیرند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. یعنی اگر جامعه میخواد حالت میت بودن نداشته باشد، روح حیات و زنده بودن در کالبد جامعه باشد، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. و آنگاه که در وصف پیغمبر نسبت به امت خدای متعال سخن میگوید، تعبیرات جالبی است. اگر چیزی شما را ناراحت میکند، پیغمبر هم ناراحت میشود. پیغمبر حریص بر شماست، حریص بر سعادت شماست، حریص بر هدایت شماست، غمخوار شماست. چقدر تعبیر جالبی است. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. چه توصیفات زیبایی از نبی گرامی اسلام خدای متعال مطرح می کند. گفتم قرآن و خدای متعال بهترین معرف برای پیغمبره. این پیغمبر به تعبیر قرآن می فرماید عزیز، اولا جاءکم رسول من انفسکم، از جنس خود شماست. ما فرشته نفرستادیم، ما بشر فرستادیم به عنوان پیامبر، از جنس شماست تا عواطف شما را درک کند، احساسات شما را درک کند، شرایط شما را درک کند. بهانه نگیرید که این نمیتواند برای ما الگو باشد چون از جنس ما نیست. از جنس شماست تا رفتار او و مشی او جنبه الگویی برای جامعه بشری داشته باشد. عزیزون علیه ما انتم، چقدر تعبیر جالبی است. ناراحتی شما ناراحتی اوست. اگر شما به زحمت بیفتید، او احساس ناراحتی و نگرانی می کند. حریص علیکم، در هدایت شما، در سعادت شما و عاقبت به خیری شما او حریص است، نگران آینده شماست. چه می شود؟ بعضی از جاها خدای متعال به پیغمبر میگه چرا خودتو اینقدر به زحمت می اندازی برای امت؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، در مقابل مؤمنان رؤوف و رحیم و مهربان است. دشمنی مردم اون زمان تبدیل به دوستی شد، تبدیل به مهربانی شد. کسانی که به ثروت و فرزند و قبیله می نازیدن در کنار پیغمبر در جبهه جهاد قرار گرفتن. این حرکتی بود که نبی گرامی اسلام در فضای جامعه اون روز ایجاد کرد. مناسبت دومی که عرض کردم شهادت امام مجتبی علیه السلام است. شخصیتی که در دامن رسول گرامی اسلام، در دامن امیرالمؤمنین، در دامن فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین تربیت شده، رشد پیدا کرده. تعبیر پیغمبر درباره امام مجتبی دارد که من این تعبیر را کمتر جایی دیدم. می‌فرماید لو کان العقل رجلا لکان الحسن. تعبیر حضرت این است اگر قرار بود عقل به صورت یک انسانی مجسم بشود، همانا به صورت امام مجتبی مجسم می شد. تمام قامت امام مجتبی عقل، تدبیر و درایت بود. او اسوه است برای همه افراد، چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی. سیره عبادی او 20 بار با پای پیاده یا 25 بار با پای پیاده امام مجتبی علیه السلام از مدینه به مکه رفتند. در حلم و بردباری نمونه دوران است. دشمنان به او گستاخی می کنند، دشنام می دهند، ولی چون کوهی استوار ایستاده سخن نمی گوید، بلکه با محبت و مهربانی دل دشمن را هم نرم می کند. این عظمت امام مجتبی است که می تونه الگو برای همه ما باشد. لذا حضرت در جمله فرمود: صاحب الناس مثل ما تحب ان یصاحبو که به، با مردم اونچنان رفتار کن که دوست می‌داری دیگران هم با تو اونگونه رفتار کنند. و عرض کردم شهادت وجود مقدس آقا علی ابن موسر رضا هم در روز آخر ماه صفر داریم. معاصر سه خلیفه عباسیز، هارون و امین و مأمون، امام رضا هم الگوی رفتاریست برای جامعه. امام موسی بن جعفر موقعی که به فرزندانش امام علی ابن موسی رضا را معرفی می کند با چه جمله زیبایی: هادا اخوکم علی ابن موسی عالم و آل محمد. فاسألوه عن ادیانکم واحفظوا ما یقول لکم. سوالاتتون رو از این عالم بپرسید، حفظ کنید، قدرشناسی کنید، قدر آقا علی ابن موسی رضا را بدانید. آقا در سخنی فرمود: من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم یموت القلوب. اگر انسان در مجلسی ذکر ما اهل بیت، مکتب ما اهل بیت مطرح شود، آدمی که تو این مجلس نشسته، لم یمت قلبه یوم یموت القلوب، اون روزی که دلها میمیرد، اون روزی که انسانها احساس بیپناهی میکنند، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب این انسانی که در مجلسی قرار گرفته که از ما اهل بیت سخن گفته شده، این دل اون روز نمی میرد. امروز روز رحلت پیغمبر، امروز روز شهادت سبت اکبر، و آخر ماه صفر روز شهادت امام رؤوف علی ابن موسی رضا است. من این مناسبت حزن‌انگیز را، غم‌انگیز را خدمت شما بزرگواران، ارادتمندان اهل بیت تسلیت عرض می کنم. امروز جهان اسلام اشک می ریزد. جهان اسلام در فراق رسول الله اشک می ریزد. امروز جهان اسلام در فراق امام مجتبی اشک می ریزد. یا رسول الله، نمی دانم به همین جمله من بسنده کنم، ذکر پدر کنم ذکر پسر هم شده است. یا رسول الله، نمی دانم آخرین لحظاتی که سر تو بر دامن علی بود چه گذشت. پیغمبر امیر المؤمنین را صدا زد، امیر المؤمنین آمد، صدیقه طاهره فاطمه زهرا آمد، فاطمه به کناری نشسته اشک می ریزد، گریه می کند. حسن و حسین از در وارد شدن، خودشون را روی سینه پیغمبر انداختن. معمولا رعایت حال محتضر می شود، حتی دکمه های پیرهن محتضر را باز می کند. اما پیغمبر به علی و زهرا فرمود: بگذارید حسنم حسینم را ببویم. قاعدتا وجود مقدس رسول الله آینده حسنین را در نظر داشت. اون لحظه ای که جنازه امام مجتبی را تیرباران کردن، حالات حسین را در نظر داشت. در گودی قتلگاه زینب بیاد و بگه: آیا تو حسین زینبی؟ قاعدتاً وجود مقدس رسول الله، تک تک فرزندانش و مصیبت‌هایی که بر فرزندانش گذشته به ذهنش میاد، وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا در غربت باید جان بدهد، عزیزش امام جواد بر بالین سرش حاضر شود، سر او را به دامن بگیرد. اینجا یک جا بود که پسر سر پدر را به دامن گرفت و تو کربلا پدر سر پسر را به دامن گرفت، سر علی را. لا ازهک الله سن الدهر ان زهکت و آل احمد مظلومون قد قهروا. مناسبت دیگری که من باید به اون اشاره کنم در راستای عشق و ارادت مردم خوب ما به اهل بیت، پیاده روی 40 است که در خطبه گذشته اشاره مختصری داشتم. انصافا نماد پرشکوه عظمت اسلام و مسلمانان است. بزرگترین راهپیمایی بشریت ثبت شد. چقدر همدلی، چقدر مهربانی، چقدر صفا، همه اون چرا که شما در روایات دیده بودید، بر بالای منابر، از بالای منابر شنیده بودید که خلق و خوی یک جامعه دینی و جامعه اسلامی چه شکلی است، چگونه نسبت به یک دیگر مهربانند، در این پیاده روی 40 انسان با چشم خودش تجسم این وحدت و همدلی و همراهی را با تمام وجود احساس می کند. من از همه کسانی که موکب داشتند، موکبهای متعدد، موکب حرم کریمه اهل بیت که در اونجا باعث عزت و آبرو شد برای قم و قمی ها و برای ایران، موکب آقا علی ابن موسی رضا و ده ها و صد ها موکب دیگر، از همه عزیزان و بزرگواران تشکر می کنم. از نیروهای نظامیمون، از نیروهای انتظامیمون، از مسئولینمون تشکر میکنم، از دولت عراق، ملت عراق، از هشت الشعبی عراق تشکر و تقدیر میکنم به خاطر تأمین امنیت و همدلی و همراهی. مناسبت دیگری که باید به اون اشاره کنم که این روزها قلوب ملت ما را جلیه دار کرد، حادثه تلخ زلزله غرب کشور به خصوص کرمانشاه بود. خیلی ها عزادار شدند. بیش از 432 نفر جان باختند در این حادثه. بیش از 8000 نفر مجروح و مصدوم شدند. من همینجا لازم می‌دانم که صمیمانه از اعماق دل از طرف خودم به شما مردم خوب و عزیز و ولایت مدار شهر کریمه اهل بیت این مصیبت جانکاه را به همه عزیزان بازماندگان تسلیت عرض کنم. برای جان باختگان غفران و رحمت الهی و برای مصدومان و مجروحان شفای عاجل تقاضا کنم. مردم خیلی زیبا عمل کردند. گاهی از اوقات یک فرد یک پتو با خودش امراه داشت و یه دست نوشته‌ای که اون چه در توان من بوده این است و همین را تقدیم زلزله زدگان کرد. تجسم و تجلی عشق، علاقه، همدوستی، نودوستی، اینها صفاهایی است که در فضای جامعه ما وجود دارد. ما در این جریان مصیبت‌های غمباری بر مردممون دیدیم وارد شد. خیلی از ساختمان‌ها و خانه‌ها تخریب شد، اموال مردم تلف شد، دام‌های اونها از بین رفت و تلف شد. من همینجا تقاضا می‌کنم، گرچه به حمدالله از سوی قم کاروان‌های تاکنون اعزام شدند، من در تماس بودم با امام جمعه بزرگوار سر پل ذهاب، خیلی تقدیر و تشکر داشتند از همت والای مردم، از همت مردم قم خیلی تقدیر و تشکر می‌کردند. اما باز مردم، فاز اول تمام شده، فاز امداد و نجات تمام شده، فاز دوم که مهمترین کار برای این عزیزان باید انجام بگیره، تأمین یه جایگاهی و سرپناهی است برای عزیزان. خبر دارید بعضی از اینا دیشب را در هوای سرد زیر صفر و صفر گذراندند و بعضی چادری و پناهگاهی نداشتند. همت دینی ما ایجاب می کند با هر مقدار توانی که داریم بیاری این عزیزان بشتابیم، اینها را تنها نگذاریم و قم باید در این جهت نمونه باشد. موکبهایی من به کل ملت ایران عرض می کنم، موکبهایی که اون همه خدمت رسانی در ایام اربعین کردن، همین موکبها با سازوکارشون و با امکانات بیشتر بسیج بشون برای خدمت به زلزله زدگان عزیزمون. البسه نیاز دارن، چادر نیاز دارن، پتو نیاز دارن، غذا نیاز دارن، نایلون برای جلوگیری از بارندگی. همین روزها صحبت از بارندگی و سرما و امثال ذلک هست. انشاءالله خدای متعال به همه شما عزت بیشتر عنایت کند. هفته بسیج را داریم. هفته بسیج هفته بسیار عزیزی است برای تمام ملت ما. من جمله‌ای که میتونم راجع به بسیج بگم، بسیج شجره طیبه است حقیقتاً که مایه عزت انقلاب اسلامی است. بسیج مظهر وحدت مقدس و آگاهی و مجاهدت ملت ماست. انشاءالله در همه مراسمی که بسیج و بسیجیان دارن انشاءالله حضور پیدا کنید. امام ابتکار جالبی نشان دادند. فرهنگ جامعه ما باید فرهنگ بسیجی بشود. هفته وقف را در پیش داریم. مردم ما به عنوان یک سنت حسنه سالهاست نسبت به وقف اهتمام داشتند. بزرگوارانی که مسئولیت وقف را عهده دارند، سازمان اوقاف خدمات بزرگی را انجام دادند. انشاءالله سعی کنیم ما هم سهیم باشیم در ایجاد موقوفات جدید که علاوه بر مصارف آن نسبت به عزاداری ابی عبدالله، حوزه های علمیه، مراکز علمی، مراکز فرهنگی، حتی وقف برای این گونه مواردی که کشور دچار بلایای طبیعی می شود، برای این گونه موارد وقف کنند، برای بلایای طبیعی و مشکلاتی که در کشور به وجود میاد. و من یه نکته راجع به لبنان هم عرض بکنم که این روزها خبرهای داغ خبر استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان بود. کار زشتی که در هیچ جای دنیا اتفاق نمی افتد. کشور دیگری نخست وزیر کشوری را بازداشت کند، نگه بدارد، وادار کند او را به استعفا و سخن گفتن علیه کشور دیگر و مجموعه دیگر. سوال میکنید چرا این کار زشت و نسنجیده را سعودی ها انجام دادن که رئیس جمهور لبنان گفت اقدام و حرکتی خصمانه توسط سعودی ها نسبت به کشور ما انجام گرفته است. واقعیت این است که اون روزی که سعد حریری نخست وزیری را پذیرفت، سعودی ها ازش که توقع داشتن، اون توقع برآورده نشده. توقع سعودی ها این بود که با تشکیل دولت در لبنان و روی کار آمدن رئیس جمهور و نخست وزیر، حزب الله در انزوا قرار بگیرد، حزب الله از صحنه لبنان به کنار برود. اما برخلاف توقع و انتظارشون، حزب الله هم در دولت زیبا درخشید و هم در خاتمه دادن به یک بحرانی که سعودی ها در سوریه و در جای دیگر ایجاد کردند زیبا درخشید. یکی از مسئولین آمریکایی تعبیر داشت ما پیروزی را قطعی حساب کرده بودیم در سوریه، اما اون روزی که حزب الله در کنار دیگران قرار گرفت و وارد صحنه شد، معادله علیه ما تمام شد و به هم خورد و در نتیجه ما شکست خوردیم. حزب الله با این عظمت وارد شده. ولذا به نظر من این که سعد حریری را مؤاخذه میکنن، محاکمه میکنن، بازداشت خانگی میکنن و به او اجازه نمیدن، شاید به سعودی ها در مقابل این همه پول و امکاناتی که خرج کرده بشود حق داد. نکته آخر، تقدیر و تشکر میکنم از نیروهای انتظامیمون در استان قم. یکی دو اقدام عملیاتی بسیار ارزشمند انجام دادن که قاعدتاً در بخش اخبار شنیده اید. من از فرماندهی محترم و نیروهای عزیز و قهرمان نیروی انتظامی تقدیر و تشکر می کنم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز. به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. روح بلند رهبر فقیدمون عالیست اعلا بگردان. به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون عزت سلامت مرحمت بفرما. به فقها ما، به مراجع ما سلامت عنایت بفرما. به رزمندگان ما پیروزی عنایت بفرما. به خانواده های شهدای ما صبر و اجر کرامت بفرما. باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم.